بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين، صلى الله على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا نواقض وضوء چند عدد هستند و دارای چه ویژگی؟ اجماع بلکه ضرورت در اسلام هست که بول و قاعد از نواقض هست. نکاتی بود در این رابطه که بول و قاعد از موضع اصلی باشه یا غیر اصلی، بل احتیاط باشه یا به غیر احتیاط باشه، حسب متعارف باشه غیر متعارف، 10 صورت بود. همه اونها رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در تمامی صور خروج بول و قاعد ناقض هست، یا حداقل در مورد نهم و دهم حسب احتیاط هست که مطالبش رو بیان کردیم. نکته دیگری که مطرح هست این هست که آیا فرقی بین کمیت خروج فی البول و القاعد هست یا خیر؟ نوعا حسب متعارف بول و قاعد کثیرن خارج میشه، اما حالت قلیلش چطور؟ اجماع فقهی است که فرق بین قلیل و کثیر نیست، حتی مثل قطره. چرا؟ چون تمام روایات باب که مبین ناقضیت بول و قاعد هستند مطلقاً قیدی ندارن، مقید به کثیر یا قلیل نیستن مطلقا. ناقضیت بول و قاعد للوضوء تعلق گرفته به طبیعی بول و قاعد که تحقق طبیعت به اقل مصداق محقق میشه که عنوان بول و قاعد به اون اطلاق میشه. اگر کسی بگه این بول و قاعد که در روایت هست منصرف به متعارف که کثیر هست، این منع انصراف میکنه. این انصراف منشأش چیه؟ کثرت وجود خارجی است. همونطوری که اطلاق میشه و تطبیق میشه عنوان بول و قاعد به کثیر به قلیل هم اطلاق میشه و این اطلاق هم شایعه، از اون طرف روایاتی در باب داریم که دلالت میکنه که قلیل نیست چون کثیر ناقض هست. مثل روایت عمار ابن موسی صاباتی از امام صادق که سوال میشه از امام، از رجلی که یکون فی صلاته فیخرج منه حب القرح، این دوتا ضبط داره، هم قرح کثیر استعمالی و قرح هم هست، یعنی دانه میوه‌جات، دانه خدمتون که عرض کنم کدو، از این ها ازش خارج میشه. کیف یصنع، چگونه عمل بکنه؟ قال علیه السلام اذا خرج نظیفا من الازره، اگر نظیف باشه از ازره، خود اون دانه خارج بشه بدون هیچ آلودگی، فلیس علیه الشی ولم ینقض الوضو، فان خرج متلطخا بالعذره، اگر این حسفه دانه خارج بشه و بر روی اون عذره وجود داشته باشه، فعلیه عین یعید الوضو، بر اوست که وضو رو اعاده کنه. خب دانه ای که از بدن انسان خارج میشه، حضرت میگه متلطخ باشه، میگه چقدر عذر باشه؟ از قلیل دیگه، قلیل هست. پس دیدید قلیل هم همون حکم رو داره. نکته دیگری که قبلا هم مفصل روش بحث کردیم، آیا رطوبات دیگری که از ذکر و دبور، قبول و دبور خارج میشه، آیا اون رطوبات هم ناقض هست؟ مثل مز، وز، مدی؟ در اینجا همونطور که قبلا هم عرض شد، نحو اختلاف بین فقهای شیعه و سنی هست. در رابطه با وضعی برخی از حضرات اهل سنت کثیراً قائل هستند به ناقضیت، اما در بین فقهای شیعه کثیراً قائل هستند به عدم نقض. چرا؟ به دو دلیل عمده. یک، روایاتی که در مسئله ناقضیت ما داریم حصر کردند تمام نواقض را و معذر را جز نواقض ندونستن و مفهوم حصر هم حجت هست، مثل روایت زراره ما ینقض الوضو، چه چیزیست که وضو را نقض میکنه؟ امام باقر و امام صادق فرمودن فقالا ما یخرج من طرفی کل اسفلی من الذکر و الدبر من الغائط و البول او منی او ری و او نوم حتی یصحب العقل، کاملا محصور کردن، گفتن ما ینقض الوضو اینا هستن، و حتی آمدن طرفی کل اسفلی هم توضیح دادن من الذکر و الدبر. خب ولی مذری نگفته. از اون طرف در روایاتی، توائفی از روایات در رابطه با مذر صحبت شده، اون طائفه ای که کاملا ترجیح داره بر دیگر طوائف سندن و متنن و شهرتن، در اونجا گفتن مرضیه ناقض نیست، مثل روایت حسنه زراره از امام صادق علیه السلام، قال این سال من ذکرک شیء من مذی او وذی و انت فی الصلاه فلا تغسله، لازم نیست بشوری، ولا تقطع الصلاه، نباید نمازتو قطع کنی، ولا تنقض الوضو، نباید وضوت رو این طور حکم کنی که نقض شده، و این بلغ عقیبیک، هرچند این به پشت آلت رجولیت برسه، فانما ذلک به منزله نخامه، به منزله این مثلا آب بینی نیست، چیزی نیست. این صراحتا بیان میکنه که این مسئله اینطور است. اما در رابطه با مذی سه طائفه از روایات دیگه هم داریم که یک طائفه از روایات دلالت بر نقض مطلق میکنه، مثل روایت اسماعیل ابن بزی و سیه یعقوب ابن یقدین. یک طائفه از روایات هم تفصیل داده، گفته مذی به شهوت این ناقض هست و مذی من غیر شهوت ناقض نیست. یک طائفه از روایات هم داریم که میگه نه، مذی من شهوت ناقض نیست. تقریبا روایت چهارم با روایت اول، طائفه از روایت اول یکی میشه، قالب عدم نقض ناقضیت میشه. اون دوتای دو و سه مخالفت دارن، تعارض میکنن با طائفه اول و چهارم. حالا کدوم رو مقدم بداریم انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. الحمدلله.